کابل امروز میزبان بن علی یلدرم صدر اعظم ترکیه است. امنیت، صلح و نیز افزایش همکاری‌های اقتصادی و فرهنگی در صدر گفتگوهای وی با مقام‌های افغان. بودجه وزارت صحت عامه حدود 100 میلیون دلار کاهش یافته. وزیر صحت از این ناحیه نگرانی دارد. و یک راننده موترش را در میان مردم در جرمنی راند و دو تن را با خودش یک جا کشت. سلام و وقتتان بخیر. اینجا رادیو آزادی، ساعت هم 9 صبح وقت افغانستان شد. در بخش خبری این ساعت من جاوید نعیمی با همکاری تکنیکی شمشاد زدران با سایر همکارانم با مجموعی از خبرها و گزارش‌ها به صورت زنده و مستقیم با شما خواهیم بود. دو برنامه هفتوار هم داریم، حقیقت چیست و هوای تازه که در نیمه دوم نشر خواهند شد. در آغاز خبرها این ساعت. سرخطها ناتو میگوید حملات هوایی علیه مراکز تولید مواد مخدر طالبان در مناطق غربی افغانستان هم گسترش یافته است. صدر اعظم ترکیه در سفرش به کابل نخست با رئیس اجراییه دیدار میکند. و رسانه ها از کشته شدن 70 تن در یک حمله هوایی در سوریه خبر میدهند. مشروع خبرها. نیروهای ماموریت قاطع گفتند حملات هوایی علیه مراکز تولید مواد مخدر طالبان در مناطق غربی افغانستان هم گسترش یافته است. در خبرنامه دیروز این نیروها آمده که نیروهای افغان آمریکایی در سوم تا پنجم ماه اپریل 11 حمله را بر مراکز تولید مواد مخدر طالبان در فرا و نیمروز انجام دادند. بر اساس خبرنامه، کمپاین نابودسازی منابع عایداتی طالبان از بابت مواد مخدر در نوامبر سال 2017 آغاز شد و تا اکنون با انجام 75 حمله بر پروسس مواد مخدر طالبان که از طریق تولید و مالیه تخمیناً 200 میلیون دلار برای آنان عاید می آورد اثر گذاشته است. در خبرنامه آمده که طالبان در میدانهای جنگ پیروز شدن نمی توانند و تنها از راه گفتگو با حکومت وحدت ملی به یک راه حل صلح‌آمیز دست یافته می توانند. طالبان هنوز در مورد این حمله های هوایی تبصره نکرده و همچنان تا اکنون به درخواست‌ها و پیشنهادهای صلح از جانب حکومت افغانستان رسما پاسخ ندادند. قرار است بن علی یلدرم صدر اعظم ترکیه امروز با سران حکومت وحدت ملی در کابل دیدار کند. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی حکومت افغانستان در مورد دیدار یک روزه صدر اعظم ترکیه با کابل دیشب بر رادیو آزادی این گونه توضیح داد. قرار است صدر اعظم ترکیه امروز وارد کابل شود. نخست با رئیس اجراییه دیدار می کند. سپس هیئت‌های دو کشور به گونه رسمی ملاقات خواهند کرد. پس از آن صدر اعظم ترکیه با رئیس جمهور افغانستان می بیند. موضوع بحث در مجموع افزایش روابط همه جانبه میان ترکیه و افغانستان است. پیش از این سفر شاهد خاقان عباسی صدر اعظم پاکستان روز جمعه از کابل دیدن کرد. ترکیه پیشاپیش گفته است که در زمینه بهبود روابط میان کابل و اسلام آباد از هیچ سعی و تلاش دریغ نخواهد کرد. یک مقام محلی کنر میگوید شمار زنانی که در این ولایت تذکره تابعیت گرفتند نسبت به مردان بیشتر بوده است. فضل خالق عامر عمومی دفتر احصایه و ثبت احوال نفوذ کنر بر رادیو آزادی گفت که در مجموع در سال گذشته 51,000 تن تذکره تابعیت گرفتند که نزدیک به 27,000 تنشان زنان و بیش از 24,000 تن دیگرشان مردان بودند. آقای خالق افزود که آگاهی دهی آمد در مورد گرفتن تذکره های عادی تابعیت بسیار مؤثر بوده است. سال گذشته بحث توزیع تذکره الکترونیک هم در افغانستان گرم شد، اما تا هنوز توزیع این تذکره ها آغاز نشده است. اینجا رادیو آزادی است و حالا هم چند خبر از منطقه و جهان. منابع سیو گروه های امداد رسانی در سوریه میگویند در یک حمله هوایی در شهرک دوما حداقل 70 تن کشته شدند. دوما در غوطه موقعیت دارد، جایی که در شرق دمشق پایتخت سوریه در کنترل مخالفین حکومت است. در عکس‌های پخش شده از سوی کارمندان رضاکار ده‌ها جسد دیده می‌شوند. به گفته آنها شمار تلفات شاید بیشتر از این باشد. گمان می‌رود حمله توسط سلاح کیمیایی صورت گرفته باشد، اما حکومت سوریه ادعا در مورد حمله توسط این گونه سلاح‌ها را پیشاپیش رد کرده است. وزارت خارجه آمریکا می‌گوید این خبر ناگوار را بررسی می‌کند و اگر ثابت شود که در حمله از اسلحه کیمیایی استفاده شده، باید روسیه که به نفع رژیم بشار اسد در سوریه می‌جنگد مسئول شناخته شود. مقام‌های جرمنی گفتند راننده موترش را به داخل جمعیت مردم در شهر مونستر راند که در نتیجه دو تن کشته و 30 تن دیگر زخمی شدند. اندریاس بوت، سخنگوی پلیس جرمنی، دیروز پس از رویداد به خبرنگاران گفت که راننده موتر خودش را با شلیک گلوله کشته است. یک سخنگوی انگلا مرکل، صدر اعظم جرمنی، رویداد را یک خبر ناگوار خوانده و گفته است که آنان به یاد قربانیان و خانواده‌هایشان هستند. یک روزنامه برجسته جرمنی گزارش داد که گمان می رود راننده یک مرد جرمنی میان سال باشد که مشکل روانی داشته است، اما تحقیق و بررسی بیشتر در مورد رویداد جریان دارد. مقام های صحی غزه گفتند که یک خبرنگار فلسطینی در شفاخانه جان داده است. آنان می گویند که یاسر مرتجی 30 ساله در حال پوشش خبری اعتراض ها در مرز میان غزه و اسرائیل در نتیجه تیراندازی نیروهای اسرائیلی زخمی شده بود. بر اساس گزارش مرتجی با عنوان فیلمبردار برای یک خبرگزاری در غزه کار می کرد و روز جمعه زخمی شد. او در میان 9 فلسطینی بود که توسط نیروهای اسرائیلی در جریان اعتراض‌های تازه در مرز غزه با اسرائیل کشته شدند. با گزارش سایت اینترنتی واینت نیوز اسرائیل، در خبرنامه آمده است که اردوی اسرائیل به طور عمدی بر روزنامه‌نگاران تیراندازی نمی‌کند. یک سخنگوی اردوی اسرائیل گفته که در حال بررسی این حادثه هستند. معترضان در جریان راهپیمایی 6 هفته‌ای خواهان بازگرداندن زمین‌هایی هستند که توسط اسرائیل از فلسطینیان گرفته شده است. اردوی اسرائیل گفته که از چندین تلاش با منظور گذشتن افراد از موانع مرزی جلوگیری کرده و بر اساس قواعد جنگی از وسایل پراگنده ساختن شورش و تیراندازی استفاده کرده است. شهروندان هنگری امروز در انتخابات پارلمانی آن کشور شرکت می کنند. در نتیجه انتخابات قدرت ویکتور اوربان، صدر اعظم فعلی هنگری که یک راستگراست، معلوم خواهد شد. حزب حاکم و ملیتگرای اوربان انتظار دارد که در رای‌دهی امروز 50% از آرای مردم را کسب کند. بر اساس نظرسنجی ها که پیش از انتخابات صورت گرفته، حزب ویکتور اوربان اکثریت آرای مردم را کسب خواهد کرد و آقای اوربان برای سومین دوره صدر اعظم خواهد شد. ویکتور اوربان از مخالفین سرسخت پناهجویان است. و مقام‌های ایالت نیویورک می‌گویند در نتیجه آتش‌سوزی در یکی از آپارتمان‌های ترامپ تاور یا برج ترامپ در این شهر یک تن کشته شده است. تا هنوز روشن نیست که این فرد در آتش‌سوزی چگونه جان داده، اما گفته می‌شود که آتش شام دیروز در طبقه 50 این ساختمان آسمان خراش آغاز شد. به گفته یک مقام آمریکایی 4 کارمند اطفاییه در جریان خاموش ساختن آتش سوزی زخمی شدند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در یک پیام توییتر نوشته که آتش سوزی خاموش شده و کارمندان اطفاییه برای مسئولیت ساختمان و آتش نشانی خیلی تلاش کردند. ترامپ تاور علاوه بر این که مرکز تجارت رئیس جمهور آمریکا را در خود دارد، مکان رهایشی برای مردم نیز است. دونالد ترامپ به دنبال آغاز کارش به حیث رئیس جمهور آمریکا در جنوری سال 2017 در این ساختمان زندگی نمی کند. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران و سایر همکارانم در ادامه برنامه با شما خواهیم بود. کابل امروز میزبان بن علی یلدرم، صدر اعظم ترکیه است.
بحثی که صحبت میشه متمرکز به مسائل امنیتی، صلح افغانستان و بهبود روابط تجارتی، اقتصادی و فرهنگی ترکیه و افغانستان میباشد.
بودجه وزارت صحت عامه افغانستان حدود 100 میلیون دلار کاهش یافته. وزیر صحت از این ناحیه نگران است.
روز به روز منابع کمک کنندگان یا تمویل کنندگان برای ما شما کم شده می.
نزدیک به 3,500 تن از جوانان ولایت کاپیسا در امتحان کنکور اشتراک کردند. یک راننده موترش را در میان مردم در یک شهر جرمنی راند و دو تن را با خودش یک جا کشت. جوانان بیشتر چیگونه کتاب ها را بخوانند؟ نظر یک جوان از ولایت میدان وردک.
جوانان باید کتاب های علمی را بخوانند که از روش زندگی یاد بگیرن و شوقش به زندگی زیاد شود.
این گفتگو در رنگ‌های زندگی در نیمه دوم این ساعت هم برنامه‌های حقیقت چیست و هوای تازه نشر خوان شد. از هر یکتون دعوت می‌کنم که با رادیو آزادی همراه باشید. نو 11 دقیقه به وقت کابل شد، جایی که امروز میزبان بنالی یلدرم صدر اعظم ترکیه است. انتظار می رود او در این سفر رسمی در مورد امنیت، صلح و نیز افزایش همکاری های اقتصادی و فرهنگی با سران حکومت افغانستان گفتگو کند. پیشاپیش وزارت داخلی ترکیه اعلام کرده که حدود 600 پناهجوی غیر قانونی افغان را به افغانستان برمیگرداند. بیشتر در این مورد در گزارشی که مصطفی صدیقی تهیه کرده.
ریاست اجرائیه حکومت افغانستان تایید کرده که بنالی یلدرم صدر اعظم ترکیه امروز یکشنبه وارد کابل می شود. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرائیه در گفتگوی تلفنی دیشب به رادیو آزادی گفت که آقای یلدرم قرار است در سفر یک روزش با محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه حکومت افغانستان دیدار کند. او افزود
بحثی که توبق میشد متمرکز به مسائل امنیتی صلح افغانستان و بهبود روابط تجارتی، اقتصادی و فرهنگی ترکیه و افغانستان میباشد.
پیش از این سفر وزارت داخلی ترکیه اعلام کرده که در روزهای آینده نزدیک به 600 پناهجوی غیر قانونی افغان را به افغانستان باز میگردانند. به اساس یک اعلامیه، نیروهای امنیتی ترکیه این پناهجویان افغان را به مسئولان در ولایت ایرزروم در شرق این کشور سپردند. اما در کابل، حفیظ الله میاخیل مشاور مطبوعاتی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان دیشب به رادیو آزادی گفت که از برنامه بازگشت این پناهجویان از ترکیه اطلاع ندارند.
هر کشوری که در ارتباط به پناهجویان افغان تصمیم میگیره و یا هم در ارتباط به اخراج پناهجویان افغان باید در تفاهم با حکومت افغانستان باشد. اگر بدون تفاهم حکومت افغانستان خب افغان ها اخراج میشن و یا هم در ارتباط با اونا تصمیم بزرگی گرفته میشه، این خلاف کنوانسیون های بین المللی مهاجرت هست. و ترکیه اگر ترکیه پناهجویان افغان بدون تفاهم حکومت افغانستان اخراج کنه، این خلاف کنوانسیون های بین المللی است.
حکومت افغانستان در سال 2016 میلادی قرارداد را در مورد برگشت مهاجران افغان با اتحادیه اروپا امضا کرد، اما به گفته آقای میاخیل چنین توافق با حکومت ترکیه امضا نشده است. با اساس یک گزارش در جریان 3 ماه گذشته بیش از 17,000 پناهجو وارد ترکیه شدند که بسیاریشان افغان هستند. هنوز روشن نیست که آیا صدر اعظم ترکیه در جریان سفر امروز خود در این مورد صحبت خواهد کرد یا نه.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
ساعت 9:14 دقیقه به وقت افغانستان شد و صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. گزارش‌ها را ادامه می‌دهیم. وزیر صحت عامه افغانستان از کاهش بودجه این وزارت نگرانی دارد. فیروزالدین فیروز روز شنبه در نشست به مناسبت روز جهانی صحت در کابل گفت در مقایسه با سال‌های گذشته در سال روان مالی بودجه این وزارت 100 میلیون دلار کاهش یافته. از سوی هم کمیسیون صحت ولسی جرگه با اشاره به برخی مشکلات می‌گوید باید در وضعیت صحی افغانستان تغییر بیاید. نسیم شفق جزئیات بیشتر از کابل دارد.
7 اپریل یا روز جهانی صحت در افغانستان در حال تجلیل می شود که وزارت صحت عامه این کشور از کاهش 100 میلیون دلار کمک از سوی کشورهای کمک کننده با این وزارت سخن می زند. فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه افغانستان روز شنبه در نشست به مناسبت روز جهانی صحت در کابل گفت برای بهبود وضعیت کنونی باید منابع داخلی تقویت شود.
روز به روز منابع کمک کنندگان یا تمویل کنندگان برای ما شما کم شده میره. امسال نسبت به سال گذشته 100 میلیون دلار بودجه در وزارت صحت عامه کم شد و این که کمک کننده ها کمک محدود ساخت. منابع داخلی باید افزایش پیدا کنند. ما برای افزایش منابع داخلی یک سلسله استراتژی و طرح را پیشکش کردیم با دولت افغانستان.
وی گفت با توجه به این مشکلات 90% افغانها به خدمات صحی دسترسی دارند، در حالی که این رقم به گفته وی دو سال قبل به 60% می رسید. اما در شماری از ولایت برخی مردم به ویژه باشنده های مناطق دور افتاده می گویند که آنان به خدمات صحی دسترسی ندارند. مجیب الرحمن سمکنه رئیس کمیسیون صحت ولسی جرگه نیز می گوید که بر اساس معلومات آنان 40% افغان ها به خدمات صحی دسترسی ندارند.
موند صحت نریوال آورد من پداغ از حالت تجلیلو.
وی می گوید ما روز جهانی صحت را در حال بزرگداشت می کنیم که هنوز هم بیشتر از 40% مردم در افغانستان به خدمات صحی دسترسی ندارند. با همه این مشکلات ما پیشرفت‌های چشمگیری داشته ایم، اما به کار و تلاش بیشتری در این زمینه نیاز است. آقای سمکنه همچنان از نهادهای بین المللی خواست تا در بخش صحی به کمک‌هایشان با افغانستان ادامه دهند تا چالش‌های موجود در این زمینه مهار گردد. از سوی دیگر ریچارد پیپرکان نماینده سازمان صحی جهان در این نشست گفت ارائه خدمات صحی در افغانستان در مقایسه با سالهای گذشته بهتر شده است. وی با تاکید به ادامه کمک‌های جامعه جهانی با افغانستان گفت که این کشور را در این راستا تنها نخواهند گذاشت.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
نزدیک به 3,500 تن از جوانان ولایت کاپیسا در امتحان کنکور اشتراک کردند تا در نهادهای تحصیلات عالی پذیرفته شوند. مقام ها می گویند در این آزمون حضور دختران نسبت به پارسال 30% افزایش یافته است. احمد عنایش جزئیات بیشتر در این مورد از کاپیسا دارد.
منابع مسئول در ولایت کاپیسا میگویند برای راهیابی به پوهنتون دولتی در امتحان کنکور حضور دختران نسبت به سالهای گذشته در سال جاری چشمگیر و پررنگ بود. به اساس معلومات مسئولین ریاست پوهنتون البیرونی واقع در ولایت کاپیسا، در امتحان کنکور امسال حدود نزدیک به 3,500 تن برای راهیابی به تحصیلات عالی در امتحان کنکور اشتراک کرده بودند که 900 تن آنان را دختران تشکیل میداد. دکتر ضیاءالرحمن روئین رئیس پوهنتون البیرونی در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت در مقایسه با سالهای گذشته حدود 30% در حضور دختران در امتحان کنکور افزایش را نشان میدهد.
روند بایومتریکشان متوالی و بطور پی در پی بود. بعد از ختم از امتحان کنکور شروع شد. 3,400 نفر شرکت کرده بودند. 1,800 نفر از فارغین امسال کاپیسا لیست از معارف داده شده بود، اما کسایی که باز بایومتریک شدند 3,400 نفر، حدود 900 نفر از دختر خانم‌ها و متوافقش پسرها شرکت کردند در امتحان. امتحان بسیار به خوبی و به وضعیت خوب و از نظر امنیتی، از نظر نظم داخل کاپیسا خوب پیش رفت. دختر خانم‌ها اشتراکشان نسبت به سال قبل نسبتاً بیشتر بوده، حضورشان خوب بود.
با این حال شماری از جوانان اشتراک کننده در این امتحان کانکور از روند عکس امتحان راضی بوده و قناعت بخش می دانند شفافیت پروسه را.
اسم محمد شکر. روند کانکور بسیار خوب بوده گا. ما تقریبا از بجا رفتیم داخل بار از یک تنظیمات که شد تقریبا 11 بجا امتحان کانکور دو شد تنظیم کردن. بسیار که امتحان شفاف بود، امتحان خوب بود. کسی که درس خوانده بود به او مقصدش میرسه، کسی که درس خوانده بود کلام کرد به او مقصدش میرسه و ما از 90% مطمئن هستیم که انشالله به انتخاب خود کامیاب میشه.
اسم محمد شکر. روند امتحان کانکور بسیار به طور شفاف بود و بهترین امتحان بود. به کسی که خوانده بود می توانست به پنجه دلخواه خود برسد. از روش دیگر سالا کرد که کسی دیگر در جای دیگر کسی امتحان می داد، بهترین شفافیت آمده بود. یعنی کسی نمی تواند که حالا در جای دیگر امتحان بسند در جای دیگر.
پوهنتون البیرونی یگانه نهاد تحصیلی دولتی نسبتاً با ظرفیت گسترده در ولایات شمال کابل است که سالانه صدها تن از جوانان از ولایت‌های مختلف در بخش‌های گوناگون در آن مصروف فراگیری تحصیلات عالی‌اند.
استودیوی آزادی. چه شما بخواهید چه نخواهید ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ir.
تشکر که تا این دم با رادیو آزادی هستید. شنونده عزیز، حالا هم ساعت 9:20 دقیقه با وقت افغانستان شد. تا لحظات بعد از حمله در شهر مونستر جرمنی برایتان جزئیات خواهیم داد که در نتیجه آن دو تن همراه با یک راننده موتر کشته شدند. رویداد هنگام رخ داد که این راننده موترش را به داخل جمعیت مردم در شهر مونستر راند. حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شمار از رسانه‌های جهان در مورد افغانستان. فرشته نگاه تعداد از روزنامه‌ها و نشریه‌های غربی را مرور کرده است.
روزنامه یو اس ای تودی در شماره اخیرش به وضعیت افغانستان و توجه امریکا به آن پرداخته است. کارمن جنتل نویسنده این مطلب نوشته است: با گذشت 17 سال از طولانی ترین جنگ در تاریخ امریکا، افغانستان هنوز هم با خشونت ها روبرو است و هزارها تن سالانه در این کشور کشته و زخمی می شوند که در جمع آنها شمار از نیروهای امریکایی نیز شامل می باشند. به باور نویسنده، قانونگذاران در واشنگتن بعضاً وضعیت افغانستان را به بحث می گیرند، اما این بحث ها برای آوردن تغییر در وضعیت آن کشور بسنده نیست. آقای جنتل در مطلبش که در روزنامه USA Today چاپ شده همچنان نوشته است: برای قانونگذاران امریکایی هیچ اقدامی در مورد افغانستان که به ثبات سیاسی این کشور کمک کند وجود ندارد. کارمن جنتل در ادامه نوشته است: اگر یکی از آنها خواهان خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان شود، همیشه به عنوان قانونگذار یاد خواهد شد که در بخش تروریسم ضعیف‌تر است. یو اس ای تودی در ادامه نوشته است: قصر سفید اخیراً دستور داد تا چند هزار نیروی اضافی به افغانستان فرستاده شود. به باور روزنامه، این اقدام آمریکا با در نظر داشت عملیات خونین که اخیراً پایتخت افغانستان را هدف قرار دادن، احتمالاً برای مبارزه با گروه‌های شورشی که در آن کشور فعالیت می‌کنند بسنده نیست. به باور نویسنده، اگر حضور 100 هزار نیروی آمریکایی در زمان قدرت باراک اوباما نتوانست خشونت در آن کشور را پایان دهد، پس اکنون 14 هزار نیرو نیز نخواهد توانست. اما اینکه آمریکا به وضعیت افغانستان جدی توجه کند. نشریه آمریکایی دیلی بیست در مورد یک خانم افغان نوشته که شوهرش را طالبان کشتند و او با 6 فرزندش اکنون در شهر نیویورک آمریکا زندگی می کند. این خانم نسیمه بخشی نام دارد و اکنون با پختن غذاهای افغانی می خواهد نه تنها درآمد برای فامیلش داشته باشد، بلکه غذاهای افغانی را به آمریکایی ها معرفی کند. بانک نسیمه بخشی لسان انگلیسی را به خوبی تکلم نمی کند، اما با هانا گولدبرگ، یکی از آشپزهای معروف آمریکایی کار می کند. هانا گولدبرگ زنان مهاجر را استخدام می کند تا از طریق پختن غذاهای مربوط به کشورشان درآمد داشته باشند. به نوشته نشریه دیلی بیست، نسیمه بخشی در شب نوروز غذاهای مختلف افغانی را آماده کرد و به ده ها آمریکایی که برای صرف غذای شام به محل کار آنا گولدبرگ جمع شده بودند تعارف نمود.
حالا ساعت 9:23 دقیقه با وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنونده عزیز، فراموش نکنید که تا لحظات بعد رنگ‌های زندگی را هم برایتان داریم در یک با یک نوجوان، البته که از ولایت میدان وردک هست، گفتگوی داریم در مورد اینکه کدام مطالعات برای جوانان در عصر امروز مهم است. سرخط خبرها هم تا لحظات بعد و در نیمه دوم دو برنامه هفتوار ما را فراموش نکنین. هوای تازه و حقیقت چیست؟ پیش از اینها، مقام های جرمنی گفتند راننده موترش را به داخل جمعیت مردم در شهر مونستر راند که در نتیجه آن دو تن کشته و 30 تن دیگر زخمی شدند. پلیس گفته که راننده خودش را نیز کشته است. احتمال قصد تروریسم در این حمله رد شده است. بیشتر در گزارش در این مورد از مصطفی صدیقی.
مردم در بیرون از یک رستوران معروف در منطقه مرکزی شهر مونستر در غرب جرمنی نشسته بودند که ناگهان موتر باربری کوچک آمد و شماره را زیر گرفت.
یک شاهد عینی رویداد به خبرگزاری رویترز دیروز گفت که از این رویداد ترسیده است. میخواهم بگویم زمانی که شما چیز شبیه این را تجربه میکنید در مکان کوچک مثل مونستر یا یک جای کوچکتر دیگر، نمیتوانم دیگر بیرون بروم. اکنون در قهوه خانه ها احساس امنیت نمیکنم. اندرس بود سخنگوی پلیس به خبرنگاران گفت که راننده موتر خودش را با شلیک گلوله کشته است. پلیس محلی در توییتر اعلام کرده که افسران به ساحه اعزام شده و از مردم خواسته شده که برای مسئولیتشان وارد ساحه نشوند. یک سخنگوی آنگلا مرکل صدر اعظم جرمنی رویداد را یک خبر ناگوار خوانده و گفته است که آنان به یاد قربانیان و خانواده هایشان هستند. یک روزنامه برجسته جرمنی گزارش داده که گمان می رود راننده یک مرد آلمانی میانسال باشد که مشکل روانی داشته است. این روزنامه گفته است مقام ها بر این باورند که این رویداد مرگبار انگیزه تروریستی نداشته است. روزنامه سوئد دویچه سایتونگ همچنین گفته که آپارتمان فرد مزنون بررسی شده که آیا مواد انفجاری در آن بوده یا نه، اما تحقیق و بررسی بیشتر در مورد رویداد جریان دارد.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی افغانستان
ما مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به ایمانا که فشارها در داخل
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان به جبی و قام و سمت و تنظیم بدی بیشی بایدوی
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستند.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل. ساعت 9:27 دقیقه با وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. حالا هم نوبت نشر رنگ های زندگی است.
رنگ های زندگی.
بفرمایید خود معرفی کنید.
اسم من محمد نصیب است. اسم ولد محمد عارف است. از ولایت میدان مردک هستم. متعلم صنف نهم. من در شهر کابل زندگی میکنم.
گاهی ولایت میدان مردک هم رفتی دیدی؟
زیاد نرفتیم، اگر کم رفتیم خود دیدیم.
از نظر خودت زندگی در وطن یعنی در ولایت میدان مردک بهتر است یا در شهر کابل؟
فعلا خود شهر بهتر است.
میشه که علت شو بگویی؟
مخاطری که در وطن جنگ است و در شهر بهتر است فعلا.
زیادتر شوق و ذوق چی داری خودت؟
زیادتر من به هنر و رسامی.
گاهی رسامی ها مگه می کنی؟ مثلا چی چیزی ها را زیاد دوست داری که تصویرش را بکشی و یا رسم کنی؟
من زیاد دوست دارم که طبیعت را بکشم.
با مطالعه هم علاقه داری؟ زیادتر اگه مطالعه کنی کدام نوع کتاب ها را بیشتر می خونی؟
من کتاب های بیشتر درباره زندگی می خونم که درباره رایش زندگی که باشه. کتاب های یکان وقتا با کتاب های شعرامی.
جوان ها زیادتر باید کدام نوع کتاب ها را بخونن؟
جوان ها باید کتاب های علمی را بخونن که از وان روش زندگی را یاد بگیرن و شوقش به زندگی زیاد شده و به درس و علم و فرهنگ یاد درس فرهنگ افغانستان یاد بگیرن. و
آرزو دارین شما چی شوین بخیر؟
من آرزو دارم که در آینده بخیر دکتر شم، مریضایم از پاکستان و دیگر مملکت ها بخیرن کنم این صدایی شم.
بسیار تشکر، موفق باشید.
شما هم خوشحال باشید و راحت باشید که تا این دم با رادیو آزادی هستید. شنوندی عزیز، طور که یادآور هم شدم دو برنامه هفتوار در نیمه دوم داریم. حقیقت چیست و همچنان برنامه هوای تازه. در هوای تازه صحبت با یکی از معلمین در کابل را هم داریم. شمار از این معلمان در مکتب‌های پسرانه از شاگردانشان شکایت دارند که بیشتر از درس به دنبال جنگ هستند.
در مکتبای طبقه ذکور
جنگ میکنن، بچه های کلان هستن، بدموش هستن و بدموشی میکنن و چی میکنن. و راستی که وقت درس ما رو میگیره، درس ما رو ضایع میکنن، وقت در بیرون هم جنگ میکنن. با بوکس و پنجه یکی دیگه خود میزدن، خون خون آلود میشدن.
این وضعیت در یکی از مکتب‌های پسرانه در کابل. البته این برنامه را به صورت مکمل تا لحظات بعد برایتان داریم. حالا ساعت دقیقا 9:30 به وقت افغانستان شد. وقت نشر سرخط خبر هاست. قرار است بن علی یلدرم صدر اعظم ترکیه امروز با سران حکومت افغانستان در کابل دیدار کند. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایه به رادیو آزادی گفت که آقای یلدرم با رئیس جمهور و رئیس اجرایه افغانستان دیدار می کند. نیروهای ماموریت قاطع ناتو گفتند حملات هوایی علیه مراکز تولید مواد مخدر طالبان در مناطق غربی افغانستان هم گسترش یافته است. یک مقام محلی کنر میگوید شمار زنانی که در این ولایت تذکره تابعیت گرفتند نسبت به مردان بیشتر شده است. منابع صحی و گروه های کمک رسانی در سوریه گفتند در یک حمله هوایی در شهرک دوما حداقل 70 تن کشته شدند. از احتمال استفاده از اسلحه کیمیایی در این حمله هم سخن گفته شده است. شهروندان هنگری امروز در انتخابات پارلمانی آن کشور اشتراک می کنند. در نتیجه انتخابات قدرت ویکتور اوربان صدر اعظم فعلی هنگری که یک راستگراست معلوم خواهد شد. اوربان مخالف پناهجویان است. و مقام های ایالت نیویورک می گویند در نتیجه آتش سوزی در یکی از آپارتمان های ترامپ تاور یا برج ترامپ در این شهر یک تن کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. و شنونده عزیز، این خبرها و تازه ترین اطلاعات روز در صفحه اینترنتی ما همه ساعت هر لحظه در دسترس شما azadiradio.com. همچنان ما را در فیسبوک و تویتر دنبال کنید و خود را از تازه ترین های افغانستان و جهان آگاه سازید. حالا نوبت نشر برنامه های هفته وار ما، نخست هوای تازه، سپس حقیقت چیست؟
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل. شاگردانی که در مکاتب پارت و پارت بازی می کنند چی می گویند؟
در مکتب کس سوز هر کس میگه منم بازه، فعلا ما هستیم منم.
به چی سرنوشت گرفتار میشوند؟
در زندان امروی ما بسیار برخورد زشت میکردن، لط کوب زیاد بود در زندان دیگه.
قانون در این زمینه چی حکم نموده است؟
اگر بیخی مجبور به ایشویم که اینا دیگه هیچ رای اصلاح شدن ندارن، ما اینا را از مکتب اخراج میکنیم و چانس هیچ جایی به مکتب رفتن اینا نمیداشته باشه.
روانشناسان علت را در چی میبینند؟
این حرکت ناشی از این است که او خودکمبینی داره، ناشی از این است که اعتماد به نفسش افت کرده.
جوانان عزیز سلام، در برنامه این هفته هوای تازه روی موضوع پارت و پارت بازی جوانان در مکاتب تمرکز داریم. همان گونه که می دانیم مکتب جای تعلیم و تربیت است. نوجوانان و جوانانی که در محیط تعلیمی مصروف فراگیری علم و دانش هستند باید نظم و دیسپلین را در مکتب مراعات کنند. با گفته برخی از استادان مکاتب، در شهر کابل و ولایات هستند شاگردانی که در مکاتب مصروف درس نه، بلکه دنبال بی‌نظمی و بی‌حرمتی با استادان و همصنفی خود اند. از پروین، یکی از معلمین مکاتب شهر کابل، بیشتر می‌شنویم.
در مکتب‌های طبقه ذکور جنگ میکنن، بچه های کلان هستن، بدموش هستن و بدموشی میکنن و چی میکنن. و راستی که وقت درس ما رو میگیره، درس ما رو ضایع میکنن، وقت در بیرون هم جنگ میکنن. با بوکس و پنجه یکی دیگه خود میزدن، خون خون آلود میشدن. اگر در داخل معاون نمیموند یا معاون تدیسی نمیموند، انضباط ها نمیموند، در بیرون که برآمده بودن، ما در سرک که رفت آمد داشتیم، ما تقریبا 5-6 قضایه اینمی جنگ ها خلاص کردیم. من به از که یک معلم هستم، یک مادر هم هستم. ما بسیار متاثر میشیم، بسیار جگرخون میشیم. از مدیر مکتب خواهش کردم که ما را می صنفای 5 و 6 بدین. ما تقریبا 5 سال ما صنفای 12 را تدریس میکردم، اما حالا صنف 6 را تدریس میکنم. گفتیم به مردان سر بچهای کلان بدی، همین زنا را دخترا را سر طبقه پایین بدین که زی جنجالا و زی جنگ و جدال دور باشه.
شمار شاگردان به جای اینکه با همسنفی های خود در رقابت سالم درسی باشند، دنبال پارت و پارت بازی و کارهای منفی و خلاف اصول معارف هستند. آسیب رحیمی از جمله شاگردان است که طرفدار پارت و پارت بازی در مکاتب است. اینکه چرا این گونه فکر دارد از زبان خودش میشنویم.
در مکتب کس سوز هر کس میگه منم، باز فعلا ما هستیم منم. وقتی در مکتب می باشیم کسی که به پیش ما تیر شوند، بدماشی تیر کنند، ما ببینیم باز ما او را استاد میکنیم تو چرا بدماشی میکنی، چرا صحیح را نمیدی، باز ما کارگاه پا که به دوستان بگویم تایید نکنم، باز اینیمیش که احساس خوشی میکنیم. میگه ما هستیم در مکتب یک هستیم، در تیم ما یک عبده نفر هستیم، کل ما متر هستیم یک. سرشار مکتب سروسازا خبر نیستم، خصوصا سروسازا طبقه اوناست.
شاگردان که در مکاتب دنبال پارت و پارت بازی، بی‌نظمی و بی‌حرمتی با استادان و دیگر شاگردان اند، با سرنوشت آرش گرفتار می‌شوند. این که آرش چی کرده از زبان خودش می‌شنویم.
ما در یک تیم بودیم، یک روز در مکتب، در میسان مکتب که یک بچه جنگ کردم، اون بچه مرا بسیار دشنام زد، مام کرد کارت زدم بش. مرا دوزه معرفی کرد مدیر صاحب مکتب، مرا در ظرف 24 ساعت تا مرا دوزه مرا به قماندانی راجع کرد. قماندانی یک دو سه روز بودم، با قماندانی به ما دوسیه جور کرد. در زندان همراه من بسیار برخورد زشت میکردن، لط بود، لط میکردن، لط کوب زیاد بود در زندان دیگه، و پرونده های ما هیچ رسیدگی نمیشد به می قضیه ما، دوسیه ما دیگه. بسیار در زندان مشکلات زیاد دیدیم، نام سر وقت ما را نمیداد دیگه، بسیار جنجال ها بود در زندان. ما زیدتر کدام شای آداری کنیم. احساس می کنم که نو از مادر تولد شدیم، بسیار احساس خوشی دارم که در طبیعت آزاد بین افراد و جامعه زندگی میکنم. یک سال میشه که از درس ها پس مانده، میخواییم پس به درس های به تحصیل مدامه بدیم. با جوانه می نیستیت می کنم که یک سال غفلت است، سالا پشیمونی داره. خوب
در این حال کبیر حقمل سخنگوی وزارت معارف نقش والدین را در تعلیم و مراعات نمودن اصول معارف مؤثر دانسته و می گوید چون این رفتارها از سوی معلمین خلاف اصول معارف بوده و شاگردانی که دست به چنین اعمال می زنند با ایشان برخورد جدی و قانونی صورت می گیرد. از وی مشنویم.
نگرانی را که شما مطرح کردین مطلق وجود داره. پارسال شما شاید بوده باشین در یکی از مکاتبی ما یک شاگرد خیست، شاگرد دیگر را به شهادت رسانید. از لحاظ قانون اینا را اول در قدم اول خود من قرار دادیم، موبایل آوردن، چاقو آوردن و غیره، چیزهایی که با محیط مکتب سازگاری نداره. در قدم دوم ما با والدینشان گپ میزنیم که اطفالتان دارای نمی نوی از مشکلات هست، شما متوجهش باشین. در قدم سوم اینا را ما اخراج موقت میکنیم که برای چند روز اینا مکتب آمدن نتانه. در قدم چهار روم اگر ما مجبور میشیم حتی اینا را جبری سپارچه میکنیم، اما اگر اینا به حد زیاد خرابکاری ها میکنن ما اینا را به حوزه ها میسپاریم که همراهشان برخورد قانونی صورت بگیره، و در نتیجه اگر بیخی مجبور به این شویم که اینا دیگه هیچ رای اصلاح شدن ندارن، ما اینا را از مکتب اخراج میکنیم و چانس هیچ جایی به مکتب رفتن اینا نمیداشته باشه.
مطابق ماده 9 فقره 3 قانون محابس و توقیف خانه های افغانستان، محبوسین و متهمینی که سنشان از 18 سال بالاتر و از 25 سال کمتر باشد در محابس و توقیف خانه های جداگانه نگهداری میشوند، و در نظام حقوقی افغانستان شخصی که سن 18 ساله را تکمیل نکرده طفل نامیده میشود. در صورت ارتکاب جرم یا عمل تخلف از قانون به مراکز اصلاح و تربیت اطفال معرفی می شوند. در این میان امان ریاضت سخنگوی وزارت عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان نیز ارقام را ارائه نمودند که در حدود 827 طفل به مرکز اصلاح و تربیت اطفال از سوی ارگانهای کشفی معرفی شدند.
به اساس آخرین گزارش ما که از سایر ولایات افغانستان هم جمع‌آوری شده، تا هنوز 827 طفل در مراکز اصلاح و تربیت اطفال به سر می‌برد که از این میان 741 طفل ذکور است و 86 طفل هم دختران هستند که در مراکز اصلاح و تربیت اطفال در سراسر افغانستان به سر میبرند. بنان در برگیندی تماما اطفال است که تخلف از قانون انجام میدن و او تخلف از قانونشان کاتگوری بندی شده، هرگاه مثلا جنگ یا مجروحیت کرده باشند، هرگاه اختطاف کرده باشند، هرگاه قاچاق مواد مخدر کرده باشند یا سرقت کرده باشند یا سایر مواردی که مطابق قانون تخلف از قانون است، هرگاه مرتکب و تخلف شده باشند او توسط ارگانهای مربوط تسکیل شده و به مراکز اصلاح و تربیت اطفال جهت اصلاح و تربیت سپرده میشه.
خب شنونده های عزیز رادیو آزادی، در این قسمت از برنامه با شرف‌الدین عظیمی یکی از روانشناسان افغان مصاحبه ای را انجام دادیم که توجهتان را به شنیدن آن جلب می دارم. بسیاری جوانان هستند که زیاد دوست دارند در محیط مکتب سر تیم گروه باشند یا یک گروه از خود تشکیل بدن. به نظر شما چی باعث چنین کارهایی میشه و علت در چی است؟
شکر. اینا کاملا جوان هستن. در این سن و سال معمولا رابطه ناسالم والدین، عدم توجه والدین، مسئولیت ندادن والدین به فرزندا رو به بچه ها و در ضمنش آغاز نشانه های دوم بلوغ، تغییر صدا در بچه ها اینا هست. یعنی در این سن معمولا وقتی بچه ها به بلوغ میرسن، وقتی به مرحله پختگی میرسن، در این سن چند حس پیدا میکنن. اولی که اینا شدیدن استقلال طلبی میطلبن. یعنی مثلا وقتی به پدر برش میگه که بچه میکاره بکو یا نرو، به پدر میگه که بس من خودم میفهم چی کنم. حس دومی است که زیاد وقت خود را میخواد با همسالان سپری کنه. سومی است که زیاد از نظر هورمونی زیاد تفاوت میاد بدنشان، یعنی زیاد انرژی پیدا میکنن، در هر کار افراط میکنن. این است نه افراط و تفرید است، در هر طرف که رفت یک جوش میکنه به اصطلاح. این ما معمولا مرحله بحران میگیم، مرحله جهش میشه بگویم که این حرکت ناشی از است که او خودکم بینی داره، ناشی از این که اعتماد به نفسش افت کرده، ناشی از این که حس حقارت داره و ناشی از این که متاسفانه جلب توجه نیست. یعنی به یک شکلی به یک نحوی میخواه اطرافی خود را به خود جلب کنه که من اینجا هستم.
از نظر روانشناسی ایران میتونیم کدام تکلیف بگوییم؟
در جوانا و بزرگسالا معمولا اختلال است. این سرگرویی و سرآهنگی و علاقه به تفنگچه و اینا و به اصطلاح عقد کردن و خود به اصطلاح رها کردن و اینا بیشتر در بزرگسالی نشانه نرسیسم است. نرسیسم یک اختلال است، یعنی خودشیفتگی. بعضی اوقات در بزرگسالا اختلال نمایشی هم است. ما یک اختلال داریم به نام اختلال نمایشی، تکانشی.
طبعا این اعمال از جوان ها اثرات منفی خود داره.
متاسفانه تأثیر زشت و بد و جدی که داره افت تحصیلشان است. در این سن یک نوع سن هویت است. اگر اینا خود دریافتن، اینا خود پیدا کردن که کی هستن، خوب در غیر رو با مشکل هویت هم روبرو میشن. زیاد افسرده، مضطرب، احساسی، وزنشان زیاد خواهد شد، معمولا با گروه های بدتر و فراتر از اینا قرار خواهد گرفت.
روانشناسان چی راه های حل را برشان پیشنهاد میکنند تا که امی حادت بده که دارن از این امی حادت دوری کنند؟
اگر ما واقعا میخواییم به جوانان نوجوانان کمک بکنیم، اول باید از مشکلاتشان آگاه شیم. ما به ازی که مشکلش دقیق جدی بگیریم، به اسلام و امو تمایلات و حس و نظر و دیدگاه و فکر خود را جدی میگیریم. دومی که این مرحله و این پروسه و این از خود یک سلسله خصوصیات خود داره. یعنی اگر شما بخواین نخواین جوانتان استقلال طلب میشه. اگر شما بخواین نخواین نوجوان و جوانتان تمایل به گروه بازی را زیاد میکنه. اگر بخواین نخواین علاقش به جنس مخالف پیدا میشه. اگر شما بخواین نخواین. اینه کسایی که به امور تربیتی سر و کار دارن جدی بگیرن. اینه که جدی گرفتن چند مورد را میتونن کمک بکنن به عنوان روش. اولین موردی که بی حد و بی اندازه کمک میکنه و محبت است. دست نوازش و مهر و محبت شما هیچگاه بچه تان از دستان نخواهد داد. دومین چیزی که زیاد میتونه در رفتار و کردار و کودکا و جوانا و نوجوانان کمک بکنه، تشویق دومین مورد بسیار خوبی است که میتونه کار بده. سومین موردی که هر انسان میل داره، دوست داره، خوش داره و آرزو داره، او احترام است. اگر کودک است، اگر نوجوان است، اگر بزرگ است، اگر هر کسی که است، میل داره، میل درونی به احترام شدن داره. اگر این والدین جدی بگیره، رابطهشان با اولادشان خوب میشه و میتونه که رفتارهای خوب در شخصیتشان جا بگذارن. شما وقتی که از یک جای بوره میارین، در دکانتان بوره مفروشین. وقتی نمک میارین، نمک مفروشین. زهر میارین، زهر مفروشین. دیگه اینطور نمیشه که شما نمک برین بوره بفروشین. اینطور نمیشه که شما برخوردتون با اولادتون بد باشه، باز آرزوی خوبه بکنین. در نهایت اگر ما واقعا میخوایم مفید واقع شویم، مؤثر واقع شویم، ممد واقع شویم، یگانه چیزی که میتونه کمک بکنه ما را ایجاد رابطه سالم با اولادمون است.
از دریچه درخت میوزد هوای تازه.
من شفیق مرید هستم، شما برنامه زیبای هوای تازه را از رادیو آزادی میشنوید.
بیا تا سخن بگوییم با زمین سبز خود با صدای تازه.
عزیزان، برنامه هوای تازه در پایان به این نتیجه می رسیم که رعایت اصول و مراعات نمودن نظم در مکاتب از شرایط اساسی ادامه دروس است و هر شاگرد مکلف اند که با رعایت اساسات تعلیم و تربیه و مراعات نظم در حوزه درس مکلفیت خود را بدانند و فرصت را که در آوان جوانی برای حصول درس و تعلیم با وی ارزانی شده است از دست ندهد تا که در آینده مالک یک تخصص در رشته های مختلف شود. رفتن به سوی ناهنجاری ها و ایجاد انور در مکاتب خود جرم است. شنونده های عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من سعدیه زاهل تقدیمتان کردم. تا هفته آینده به امان خدا باشید.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
به یکی دیگر از برنامه‌های حقیقت چیست با من نورالله شایان خوش آمدید. پس از آن که رهبری مکاتب افغان ترک در افغانستان به دولت ترکیه انتقال داده شد و تفاهم‌نامه میان حکومت‌های دو کشور به امضا رسید، مردم و اولیای شاگردان که مصروف تعلیم و آموزش در مکاتب افغان ترک در افغانستان هستند از این بابت ابراز نگرانی کردند. اولیای شاگردان پیش از آن که رهبری مکاتب افغان ترک به دولت ترکیه واگذار شود بارها ابراز نگرانی کردند و مخالفتشان را در این زمینه اعلام کردند. حالان که مسئولیت مکاتب افغان ترک را بنیاد معارف ترکیه در افغانستان به دوش گرفته است و چی پلانهایی در این زمینه دارد برای گسترش و تسهیلات آموزشی برای شاگردان مکاتب افغان ترک چی پروگرامها در نظر است، در این برنامه حقیقت چیست با آن پرداختیم. در این برنامه مجیب الداغ مسئول بنیاد معارف ترکیه در افغانستان را با خود داریم.
خیلی تشکر از اینکه برای ما فرصت دادین. در نخست میخوایم پرسان بکنم که در این آخر مسئولیت مکتب های افغان ترک در افغانستان به بنیاد معارف و به دولت ترکیه سپرده شد. میخوایم پرسان بکنم که روند تحویل دهی چه زمان آغاز خواهد شد؟
اکنجی وطنم اولان افغانستان عزیز حلقنه اونجولیکله سایگیله حرمتله سلام نیورم.
در نخست سلام های گرم خود را به افغان ها تقدیم میکنم. بر همه آشکار است که اساس کشورها را اقتصاد، تعلیم و تربیت تشکیل می‌دهد. ما هم به خاطر پیشرفت آموزش به افغانستان آمدیم و می‌خواهیم خدمت کنیم. مکاتب افغان ترک سال‌هاست که در افغانستان فعالیت می‌کند و به خاطر تقویت بخشیدن روند آموزش در این مکاتب تفاهم‌نامه‌ای را با حکومت افغانستان امضا کردیم. ما به خاطر شریک کردن تجارب آموزشی خود به افغان‌ها به اینجا آمده‌ایم. ما همچنان پلان‌های جدید را به خاطر گسترش فعالیت‌های آموزشی مکاتب افغان ترک روی دست داریم.
دنیانın 5 kıtasında 40 ülkede faaliyetlerini sürdürmektedir.
آقای مجیب، مردم و خانواده کسانی که فرزندانشان در مکتب‌های افغان ترک مصروف آموزش هستند، اونا نگران هستند از اینکه مکتب‌ها مسئولیتش به دولت ترکیه واگذار شد. برای رفع نگرانی‌های مردم پاسخ شما چیست؟
Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle buradan hem kamuoyuna hem öğrenci velilerimize
می‌خواهیم از این فرصت اولیای شاگردان را آگاه بسازیم که هیچ نگرانی نداشته باشند. ما به خاطر تقویت و غنامندی مکاتب افغان ترک به اینجا آمده ایم. تلاش ما این است تا روند آموزش را بهتر بسازیم. با امضای این تفاهم‌نامه در نظر است که تعداد مکاتب افغان ترک در افغانستان دو برابر شود. در بخش ارتقای ظرفیت، بازسازی و مدرن‌سازی مکاتب نیز پلان‌های جدید داریم. بنیاد معارف ترکیه و دولت ما به خاطر بهبود یافتن روند آموزش در مکاتب افغان ترک 30 میلیون دلار را برای بازسازی و استانداردسازی اختصاص داده است. اکنون تعداد شاگردان در مکاتب افغان ترک 7351 تنند و ما به مردم نجیب افغانستان تعهد کردیم تا این رقم را 18,000 برسانیم. همچنان ظرفیت مکاتب وسعت پیدا می کند. شاگردانی که از اطراف مشغول تعلیم و تربیه اند با مشکلات روبرو اند که ما می خواهیم در تعداد لیلیه های ما 60% افزایش را به بار بیاوریم. در زمینه فیس شاگردان ما تصمیم گرفتیم تا 20% تخفیف در فیس شاگردان وضع کنیم که این کار هم شده است.
افغانستان دا بو اوکولارا بیوک ایمکانلار سونماسینی سالادیلار.
آنچه که شما گفتین که شما رو مکاتب دو برابر میکنین و تعداد دانش آموزا رو دو برابر میکنین و 20% تخفیف میتین، مشخصا چه زمانی کار صورت خواهد گرفت؟
Okulları devralmaya başladığımız andan itibaren okullardaki indirim
وقتی که مکاتب را تسلیم گرفتیم این پلان اجرا می شود. تخفیف در فیس آغاز شده است و شاگردان هر وقت که مراجعه کنند 20% تخفیف برایشان داده می شود. در زمینه تاسیس مکاتب جدید یک کمیسیون در هماهنگی با مقامات افغان ایجاد می شود و هر جایی که ضرورت باشد مکاتب را تاسیس می کنیم.
احتیاجی olan bölgelere planlama dahilinde başlatılacak.
آقای مجیب، میخواییم میره پرسان بکنم، یک زمان مقام های ترکی گفته بودن که فعالیت مکاتب افغان ترک در افغانستان ماهیت تروریستی دارن. میخواییم پرسان بکنم که به کدام دلیل و به اساس کدام بنیاد و شواهد اداره کرده بودن؟
سویلملر تماماً بیرئیسلدیر، دولتلری و ملتلری باعلماز.
ادعای آن نفر شخصی است و ما اظهار نظر نداریم.
بیزر کندیلرینه یاردمچی اولوروز.
آقای مجیبی را میخوایم پرسان بکنم، پس از اینکه مکاتب افغان ترک به بنیاد معارف تسلیم داده خواهد شد، آیا در رهبری مکاتب افغان ترک هم تغییرات خواهد آمد؟
البته تقدیر درسینیز که این است دوزیده.
شما ببینید هرگاه رهبری حکومت ها تغییر می کند، تیم هم تغییر می کند، یا رهبری شرکت ها. رهبری مکاتب افغان ترک در افغانستان هم تغییر کرده است. ما می خواهیم تا فعالیت بهتر و مؤثرتر داشته باشیم. به همین خاطر است که در رهبری هم تغییر آوردیم. ما هم از میان 1,000,000 تن معلمین خود را انتخاب کردیم و با رهبری و مدیریت جدید به اینجا آمده ایم.
او یونتیمی و سورمدولو استنجکتر.
یک نگرانی است که این تغییرات به دلیل از این صورت می گیره که این افراد یا این آموزگارا با فتح الله گلن و بنیاد وی ارتباط داشتن. آیا این انتقادها یا این گزارشها حقیقت دارد؟
افغان ترک اکولاری افغان ترک چاه ایتم کروملاری دیگه گیچیو.
نهاد آموزشی چاق تنها در افغانستان نه، بلکه در ترکیه و پاکستان هم فعالیت داشت و این نهاد مسئولیت رهبری مکاتب افغان ترک را داشت. در ترکیه کسانی که از نهادهای آموزشی به رهبری چاق فارغ می شد به رسمیت شناخته نمی شدند. همچنان اسناد ایشان از سوی سازمان های همکاری های اسلامی که 59 کشور عضویان است هم رسمیت نداشته است. به خاطر جلوگیری از متضرر شدن شاگردان، ترکیه تصمیم گرفت تا مسئولیت مکاتب چاق در نقاط مختلف جهان را به دوش گیرد.
ترکیه معارف وقفه نا دورینی طلب ادیور. بوردا دا عین شی گچرلی.
در صورت شما میدانستین کسایی که از نهاد یا بنیاد آموزشی چا فارغ میشن، اینا متضرر هستن و اسنادشان قبول نمیشه در کشورهای اسلامی، پس چرا از قبل پیش از این کودتا در ترکیه صورت بگیرن؟ چرا از اون زمان همین مکتب های افغان ترک مسئولیتش به دولت ترکیه انتقال داده نشد؟
Türkiye Maarif Vakfı darbe girişiminden önce kuruldu. 2010 yılından
به خاطر تأسیس بنیاد معارف ترکیه از 2010 به این سو آمادگی داشتیم و این بنیاد پیش از کودتای نافرجام در ترکیه ایجاد شده بود و هدف این بود تا فعالیت‌های آموزشی را در نقاط مختلف انجام بدهد. بعد از کودتا دولت ترکیه تصمیم گرفت تا بنیاد معارف مسئولیت مکاتب مربوط به چاق را به دوش بگیرد و به فعالیت‌های آموزشی ادامه دهد. دولت ترکیه اول از انجوها حمایت میکرد. به همین هدف تا انجوها در کشورهای مختلف فعالیت تعلیم و تربیه را به پیش ببرند و روابط ترکیه با کشورها را تقویت بخشد. این انجوها از اعتبار بیرق و امکانات دولت و شهروندان ترکیه استفاده کردند. این انجوها به جای این که روابط کشورها را تقویت کنند، بلکه روابط را متضرر ساختند و علیه ترکیه پروپاگاند انجام دادند و به همین لحاظ بنیاد معارف ایجاد شد و مسئولیت را به دوش گرفت.
وقفه یعنی دولت گارانتیلی بیر وقفه دولت میش olacaklar.
میخوام آقای مجیبی را پرسان بکنم، یک زمان امنیت ملی افغانستان بالای مکاتب افغان ترک حمله ور شدند و چند استاد با خود بردند و دلیلش هم مسائل تروریستی گفته شده بود. آیا نشانه هایی از فعالیت های تروریستی در درون افغان ترک یا در درون مکاتب افغان ترک دیده شده؟
بنار تماماً iki ülke yetkililerinin sorumluluk alanları.
این موضوع کاملا به مقامات دولتی مربوط است. دو ما اظهار نظر کرده نمیتوانیم.
ülke yetkililerine sormalarında fayda var.
بله آقای مجیب، به عنوان پرسش آخر میخوایم این را مطرح بکنم که حالا مکاتب افغان ترک در افغانستان به بنیاد شما رسما تحویل داده خواهد شد، آیا در میتود درسی مکاتب افغان ترک هم تغییرات خواهد آمد؟
Evet, müfredat bu yıl içerisinde zaten yapmış olduğumuz anlaşmalar...
امسال در پروگرام درسی تغییر نمی‌آید و مندرج تفاهم‌نامه هم است. چنانچه روند تعلیم داینمیک و متحرک است، بناً ممکن در سال آینده در میتود درسی ملحوظات رونما گردد و هدف بهبود و غنامندی آموزش است. البته باید بگویم که این یک تغییرات نه بلکه غنامندی در سیستم درس خواهد آمد که مشوره مقام‌های افغان نیز در آن درج خواهد شد.
Ve işbirliği içerisinde bir araya gelinir, icap ediyorsa zenginleştireceğiz.
خیلی تشکر آقای الداغ که برای ما فرصت مصاحبه را دادید. تشکر.
ستاره های شهر ما گم شده ایوان غریب شهر و ملک مردم شده ایوان گل های خانه بی تبسم شده ایوان ستاره های شهر ما گم شده ایوان آسمانی بی ستاره مثل شهری بی چراغ است اما شهری بی ستاره مثل خشکیدن باغ است دلی آدم داغ داغ است دلی آدم داغ داغ است حاجتی گفتن نداره این همه درد من و تو مثل نقش روی آب است درد و ناکرد من و تو پیش رو درهایی بسته پشت سر پلها شکسته به کجا روم خدایا خستم من خیلی خستم ستاره های شهر ما گم شده ایوان غریب شهر و ملک مردم شده ایوان گل های خانه بی تبسم شده ایوان ستاره های شهر ما گم شده ایوان آسمانی بی ستاره مثل شهری بی چراغ است اما شهری بی ستاره مثل خشکیدن باغ است دلی آدم داغ داغ است دلی آدم داغ داغ است دنیا بی دوام است تا بی آغازی تمام است غیر ویرانی ندارد خشت عشق دنیا خشت خام است، عشق دنیا بی دوام است، تا بی آغازی تمام است، غیری ویرانی ندارد، عشق دنیا عشق خام است. ستاره های شهر ما گم شده ایوان، غریبی شهر و ملک مردم شده ایوان، گلهای خانه بی تبسم شده ایوان، ستاره های شهر ما گم شده ایوان، آسمانی بی ستاره مثل شهری بی چراغ است، اما شهری بی ستاره مثل خشکی دمی بود.